بردند، در حالی که آغازین روز سال نوی میلادی رو پشت سر میذاریم و همینجا به همه هموطنان ارمنی و مسیحیان عزیز آغاز سال 2022 رو تبریک میگیم و امیدواریم که برای همه مردم جهان این سال سالی پر از آرامش، صلح و سلامت باشه. ده و 30 دقیقه است، نیمی از برنامه سرزمین من به شما تقدیم شده و در ادامه تا حوالی ساعت 14 ما باز هم با شما خواهیم بود. برگ‌های تاریخ سرزمین من را ورق می‌زنیم در شبکه فرهنگ. موج اف ام ردیف 106. این برنامه هر روز غیر از جمعه ها از ساعت 13 تا 14 به شما تقدیم می شود. سرزمین من، گرامی، تاریخ نگاری به عنوان یکی از ابعاد و مظاهر فرهنگ و تمدن اهمیت بسیاری دارد، زیرا شناخت وجوه گوناگون هر فرهنگ و تمدنی بدون بررسی تاریخ انواع هنرها و دانشهایی که در آن تمدن ظهور کرده یا تکامل یافته ممکن نیست. مطالعه سیر تاریخ نگاری یعنی شناخت زمینه ها، دیدگاه ها و انواع شیوه های تاریخ نگاری. در حقیقت با مطالعه آثار و منابع تاریخی، مورخان و پژوهندگان تاریخ می توانند درک دقیق تری از تاریخ داشته باشند و با اعتماد بیشتری به نقد و سنجش وقایع تاریخی بپردازند.
به نام خداوند دانایی ها سلام. در این بخش از برنامه سرزمین من به معرفی مورخان به نام می پردازیم. من فاطمه محمدیانفر از شما دعوت می کنم با ما همراه باشید تا درباره محمد ابراهیم نواب تهرانی بیشتر بدانیم. محمد ابراهیم نواب تهرانی، ملقب به بدایع نگار، از ادیبان و مورخان عصر قاجار است. او جزء منشیان و مورخان عهد ناصری بوده است. محمد ابراهیم نواب تهرانی عصر محمدشاه و ناصرالدین شاه را دریافته و مدتی در دفتر وزارت امور خارجه به سمت منشیگری اشتغال داشته است. پیشینیان او تاجر و صراف بودند و گاهی نیز به زراعت می پرداختند. پدرش محمد مهدی نواب از اعیان تهران به شمار می آمد و از فضل و ادب بهره‌مند بود. اما دانستنی های بیشتر را از زبان دکتر سعید طاووسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می شنویم.
محمد ابراهیم نواب تهرانی رازی ملقب به نواب دارالخلافه و همینطور ملقب به بدایع نگار. ایشون در حدود سال 1241 به دنیا اومد و در 1299 هجری قمری در دوره ناصرالدین شاه از دنیا رفت. اهمیت این ادیب و مورخ شیعه دربار ناصری به نگارش مقتلی هست با عنوان فیض الدموع و عبرت المستهام به معنی ریزش اشک‌ها و اشک غمناک، که به تناسب موضوع یعنی واقعه عاشورا چنین عنوانی رو انتخاب کرده. علارغم عنوان عربی کتاب، این کتاب به فارسی هست و لقب بدایع نگار به راستی برازنده این نویسنده است، چون قلمی رسا و شیوا در نگارش به کار برده. درباره کتاب فیض الدموع برخی به اشتباه تصور کردند این کتاب ترجمه لحوف سید ابن طاووس هست، در حالی که لحوف یکی از منابع مورد استفاده بدایع نگار بوده که از اون استفاده زیادی کرده، اما مؤلف از منابع متنوع مثل مقتل ابی مخنف، مقاتل الطالبین، مناقب ابن شهرآشوب و بهار الانوار استفاده کرده. روش مؤلف پرهیز از ذکر اقوال مختلف و پیرایه‌های داستانی و ارائه گزارشی کوتاه و آنچه که صحیح می‌دانسته در مورد وقایع عاشورا است و در کتاب از ابیات عربی هم استفاده شده.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم از اینکه با یک بخش دیگر از معرفی مورخان به نام با ما همراه بودید.
سیزده و 37 دقیقه شبکه فرهنگ. نمیدونم اطلاعات تاریخی شمایی که شنونده برنامه سرزمین من هستید تا چه اندازه است. امروز ازتون خواستیم یک بنای معروف و مشهور دوره آل زیار رو بهمون معرفی کنید. 3558 220 588 20 و 220-485 شماره های ما هستند. آقای انصاریان برای ما پیامک زدند از گرگان و گفتند مسجد تاریخانه پاسخ شماست. چون دیدم در پیام های دیگه هم به این موضوع اشاره شده به مسجد تاریخانه دامغان، عرض میکنم که شالوده تاریخانه متعلق به اواسط قرن دو هست. منارش در دوره غزنویان بنا نهاده شده و خودش در دوره آل بویه، پس این پاسخ ما نیست. آقای داوود گوهری به گنبد قابوس اشاره کردند. خانم معصوم عباسی از زاهدان صدای ما رو میشنوند و ضمن ابراز مهر به ما و برنامه ایشون هم گفتن پاسختون گنبد قابوسه. باز هم سراغ پیام های شما خواهم رفت، اما حالا در بخش فرهنگ سلامت ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر نیک آمال، مدرس دانشگاه و روانشناس برقرار شده. سرکار خانم سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش.
عرض سلام و احترام دارم، آرزوی سلامتی برای شما و تمام شنوندگان عزیزم.
خیلی متشکرم خانم دکتر نیک آمال عزیز. روزگار کرونا زده رو داریم پشت سر میذاریم و البته امید داریم به این که به پایان این دوران نزدیک شده باشیم. با توجه به همه تهدیدهایی که در این شرایط وجود داره و تهدیدهای جدی هم هست، یعنی ناشی از وسواس فکری نیست، ما حقیقتا خصوصا در روزهایی که پشت سر گذاشتیم دیدیم که بعضی از خانواده ها عزیزانشون رو از دست دادن به واسطه این بیماری و موضوعی است که کل دنیا رو متاثر کرده و خیلی خطر جدی هم هست و اصلا نمیشه اون رو در واقع جدی نگرفت. اما با این احوال به عنوان یک روانشناس به ما بگید که در چنین شرایطی آیا میشه ما کارهایی بکنیم که سلامت روانمون تهدید نشه؟ میشه کارهایی بکنیم که آرامش ذهنیمون رو در چنین شرایطی از دست ندیم؟
قطعا وقتی ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم و هنوز زنده هستیم و میدونیم که قدرت و توانمندی همه چیزو داریم، بله چرا که نمیشه. ما انسانها توانایی های ذاتی داریم که خداوند به ما داده و مطمئن باشین تا زنده هستیم بله راه های مختلفی هستش. اگه اجازه بدین یه چند تاشو من اگه بحث داشته باشم خدمتتون توضیح بدم. ببینید تو این مدت چند مدل سلامتی ما به خطر افتاد. خب حالا قسمتی سلامتی جسمانیه که پزشکای محترم و عزیزمون اومدن درباره‌اش صحبت کردن، ولی یه قسمت مهم سلامت روانی بود، یه قسمت مهم سلامت اجتماعی بود، یه قسمت سلامت معنوی بود. چرا من سلامت اجتماعی معنوی رو همراه با سلامت روانی میگم؟ چون اینها با هم دیگه ارتباط خیلی قوی با هم دارن. ما تو این مدت متاسفانه از لحاظ اجتماعی تعاملات اجتماعی خب رابطه‌مون خیلی کمتر شد، فاصله هامون زیاد شد. سلامت معنوی یعنی یک حس اون فطرت درون ما، اعتقاد به یک معبود خدا و یک اعتماد به یک نیروی عظیمی داریم. ولی وقتی که دیدیم که خیلی آدم ها، نزدیکترین آدم ها کنارمون از دست رفتن، یه مقدار دور شدیم از این فضا و عملا این حس خوبمون از بین رفتش و کنارش سلامت روان که به قول خودتون فرمودین حالا به نوعی وسواس های مختلف ذهنی، اضطراب، افسردگی و تمام اینا ایجاد شد. ولی اینا قابل حله. ما روانشناسا به یه چیز اعتقاد داریم و اعتقادمون اینه که وقتی که ما فکرمون رو نسبت به موقعیت‌های مختلف فشارزا تغییر بدیم، با اینکه اون موقعیت‌ها وجود داره ولی ما میتونیم باهاش روبرو بشیم و اون رو اون تهدید واقعی که خودمون فکر میکنه به اون شدت دیگه در نظر نمیگیریم.
چجوری درباره کرونا؟ چون زمانمون زیاد نیست دکتر عزیزم، میخوام که راهکار عملی بهمون نشون بدین چطوری میتونیم.
100% ببینید یه نکته یادمون باشه، با اون افکارمون که ما رو داره اذیتش میکنه رو به رو بشیم، ازش فرار نکنیم. خیلی وقتا فرار کردنه که باعث میشه اضطراب ما زیاد بشه، باعث میشه وسواسمون زیاد بشه. باهاش رو به رو بشیم، ببینید اونجوری که ما فکر میکنیم وحشتناکه نیست، ولی باید مبارزه بکنیم، باید باهاش رو به رو بشیم. کنار دیگه سبک زندگی رو تغییر بدیم. سبک زندگی تو خیلی از شرایط هستش. ببینید ماها عادت کردیم همیشه استراب تو زندگیمون داشته باشه، اصلا شده سبک زندگیمون. سبک زندگی ما شده افسردگی کردن. بیایم سبک زندگی رو تغییر کنیم. حالا درست شرایط سخت هستش، شرایط سخت قطعا گفتیم چیز شوخی هم نیستش، ولی به هر حال ما اگه سبک زندگیمون رو حالا چه از لحاظ روانی چه از لحاظ این پروتکل هایی که همه جا دارن میگن اینو ادامه بدیم، این سبک رو تغییر بدیم و جهت درست خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. حواسمون به افکارمون باشه، یادمون باشه تو این روزهای بعد افکار منفی خیلی سراغ ما میان، خیلی ما رو اذیت میکنن. نکته سعی کنین افکار رو بهش آگاه باشیم، حواسمون باشه این افکار که کجا میاد سراغ ما. زمانی که داریم اخبار نگاه میکنیم، زمانی که از دست دادن یه عزیز رو داریم کنارمون، این افکار منفی همیشه آماده باشن که بیان سراغ ما. اینجاست که باید ذهن آگاهی داشته باشیم و آگاهی رو اون افکار و احساسای منفی که میتونه ما رو اذیت بکنه. وقتی آگاهی داشته باشیم میبینین اون افکار انگار که بارشون رو میذارن رو کلشون رو میرن. نکته دیگه ببخش من دارم
استفاده میکنیم خانم دکتر.
سعی میکنم که نهایت استفاده رو بکنم.
متشکرم از شما.
نکته دیگه این که باید داشته باشیم اینه که سعی کنیم خودمون رو با شرایط و موقعیت های روز حالا منطبق کنیم. همه استراب دارن، خب استراب در حد معمولش بد نیست، زمانی استراب بده که زندگی منو متوقف کنه.
بله.
خب من خودم رو با اون استراب تطبیق میدم. نکته مهم، همیشه سعی کنین از چیزهایی که ازش لذت میبرین براش وقت بذارین. این میتونه کمک بکنه که با وقت گذرونی برای از چیزهای لذت آور مثل ورزش کردن، مثل نقاشی کردن، مثل موسیقی انجام دادن، اینا کمک میکنه که ما رو از اون فضا دورتر بکنه.
خانم دکتر واقعا متشکرم ازتون که به زمان اندک ما توجه کردید و چه نکته خوبی رو به ویژه در پایان اشاره فرمودین، چون ما بعضی وقتا که در یک بحران قرار میگیریم یا در شرایطی که حالا هممون درش هستیم مثل ماجرای کرونا، فکر میکنیم که یه کمی تفریح کردن، توجه به علایقمون، یه ذره خوش گذروندن خیلی بیجاست. فکر میکنیم که ای بابا حالا چه وقت این کاره، در حالی که شما به عنوان یک فرد آگاه در حوزه روانشناسی دارید به ما میگید که اتفاقا الان وقتشه، اتفاقا وقتی که چنین بحران های رخ میده وقتشه که ما به علایقمون بیشتر توجه کنیم، یه کمی خوش بگذرونیم، یه کمی با چیزایی که دوست داریم و ازشون لذت میبریم حالمون رو خوب کنیم تا بتونیم بهتر در مقابل اون بحران ایستادگی کنیم. خیلی متشکرم، یاد گرفتیم و خداحافظ.
خدا سلامت باشی. خدا نگهدار.
همیشه در برنامه سرزمین من درباره سفرنامه ها صحبت میکنیم و از کارشناس برنامه هم درباره سیاحان خارجی میشنویم. امروز آقای دکتر ریاهی ارتباط تلفنی در واقع باهاشون برقرار کردیم تا زنده در چند دقیقه که در خدمتشون هستیم درباره یکی دیگر از سیاحان خارجی که از این کهن بوم و بر دیدن کردن برامون بگن. سلام عرض میکنم آقای دکتر ریاهی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم درباره یکی از سیاحان در واقع خارجی که از کشور ما دیدن کردن برامون بفرمایید.
بله، میدونید خیلی از سیاحان در ادوار مختلف از کشور ما دیدن کردن و توصیفات قابل توجهی رو برای دیگران ارائه کردن. یکی از اینها که واقعا سعی کرده از ایران به خوبی دیدن کنه و علاوه بر این که یک سیاح بوده، یک فیلسوف و نویسنده و بازرگان متبحری بوده، ژان شاردن فرانسوی هست.
بله.
این شخص که متولد در پاریس بوده و در سال 1624 متولد میشه، در سالهای 1664 و 1670 و همچنین 1671 تا 1677 میلادی از ایران دیدن میکنه. انگیزه شاردن در ابتدا این بوده که به خاطر اینکه یک تاجر بوده به هند بره و از در حقیقت غنایم اونجا بهره ببره و به همین جهت راه دریایی رو انتخاب نمی کنه و راه زمینی از اروپا به عثمانی، روسیه و ایران میاد و در ایران بسیار بسیار تحت تأثیر آداب، فرهنگ و آیین‌های این سرزمین قرار می گیره. یکی از ویژگی های ژان شاردن این هست که به زبان فارسی هم به خوبی آشنا میشه و علتش هم اقامت طولانی مدت او در اصفهان و علاقه‌مندیش به زبان و ادب فارسی بوده.
بله.
و این شخصیت یعنی شاردن با طبقات مختلف جامعه، هم از درباریا، بازرگانها، پیشورها، کارگران، دهقانان و حتی روحانیون سعی کرده آشنا بشه و در واقع کاملا به روحیه و فرهنگ و طرز سلوک این سرزمین و مردم اون علاقه‌مند میشه و اطلاعات خوبی رو در دانشنامه یا بهتره بگم سفرنامه بزرگ چند جلدی خودش در اختیار میگذاره.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، آرزومند موفقیتتون هستم. خدا نگهدار.
خانم رزوانه از تهران صدای ما رو میشنوند و به برج جهاندوست در پاسخ به پرسش امروز برنامه اشاره کردند. برج جهاندوست متعلق به دوره سلجوقیان و قرن پنج هست. 912-20-87 شماره شنونده ایه که در پاسخ به پرسش ما گفتند سه گنبد مراغه. این بنا هم به قرن چهارم مربوط میشه و در دوره آل زیار هم نبوده. رباط شرف یکی دیگر از بناهایی است که شما مخاطبان گرامی بهش اشاره کردید. خانم نازنین زهرا از گرگان برامون ارسال کردند که عرض کردم رباط شرف هم متعلق به دوره سلجوقیانه. آقای میکائیلی از آزاد شهر صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ شما برج قابوس هست. 912-30-87 هم شماره شنونده دیگری است که ایشون هم به برج قابوس اشاره کردن. آخرین بخشی که در این برنامه به شما تقدیم میشه در واقع آقای مختاری اصفهانی هستند، امروز در سرزمین من، که به روایت مهمترین رخدادهای تاریخی در چنین روزی در دوره‌های پیشین می‌پردازه. آقای اصفهانی سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاید و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1303 که رضاخان سردار سپه رئیس الوزراء از سفر عتبات عالیات به تهران برگشت. در واقع بعد از این که رضاخان در واقعی جمهوری خواهی شکست خورد و به نوعی قدرتش تضعیف شد، برای سرکوب شیخ خزعل عازم خوزستان شد و با تسلیم شیخ خزعل در مقابل او یک پیروزی مهمی به دست آورد و به نوعی میشه گفتش که مخالفانش در مقابل او منفعل شدن. بعد از در واقع این که خوزستان رو رضاخان تحت سیطره خودش در آورد، به سفر عتبات عالیات رفت و به زیارت در واقع امامین مدفون در عراق کربلا و نجف و در اونجا در واقع گفته شد که تمثال حضرت علی امیرالمومنین به رضاخان هدیه داده شد و گشت به تهران، سعی کرد که یک مهری بر روی این هدیه بده و اینکه در واقع مورد اعتماد و تایید فقهای نجف و عتبات عالیات قرار گرفته. در این زمان فقیهی به نام شیخ محمد خالصی زاده که از فقهای مهاجر به ایران بود، او این در واقع هدیه رو به چالش کشید و اعلام کرد که چنین تمثالی در حرم امیرالمومنین وجود نداشته و در واقع این یک بازی سیاسی است که طرفداران سردار سپه و خود رضاخان برای مرعوب کردن مخالفانشون انجام دادن.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1316 که یوسف اعتصامی پدر فروین اعتصامی در چنین روزی درگذشت. یوسف اعتصامی که لقبش اعتصام الملک بود، فرزند میرزا ابراهیم خان مستوفی الممالک از اهالی آشتیان بود و میرزا ابراهیم خان به تبریز رفته بود، در اونجا ازدواج کرد و یوسف در واقع متولد تبریز بود. او از همون جوانی شروع به ترجمه کرد و به زبان عربی هم شروع به نوشتن کرد که کتاب قلائد الادب فی شرح اطواق الذهب به زبان عربی یکی از کتاب‌های او بود و دیگری کتابی باز هم به زبان عربی در مورد در واقع مبارزات مردم هند تحت عنوان سورة الهم و نشون میداد که در واقع با وجود اینکه جوان بود در زبان عربی چنان تبحری رسیده بود که میتوانست به این زبان بنویسه. همچنین در هنر خوشنویسی هم به تبحر دست یافت و در همون سنین جوانی با سید حسن تقی‌زاده، محمد علی تربیت و عبدالرحیم طالبوف در انتشار مجله گنجینه فنون در تبریز در سال 1281 همراه شد و در اون مجله ترجمه سفینه قواسه اصل ژول ورن رو شروع کرد که در واقع همون سفینه قواسه همون چیزیست که در زمانه ما تحت عنوان هزار فرسنگ زیر دریا ترجمه شده
بله.
و همچنین مقدمه‌ای بر مجموعه در مصیبت خامسه آل عبا نوشته میرزا علی ادیب خلوت نوشت و او در این دوره با ترجمه آثار نویسندگان معروف و معروف اروپا مثل شکسپیر، گوته، هوگو، تولستوی در واقع این نویسندگان جامعه ایران معرفی کرد. در دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی هم نماینده مردم تبریز بود و در تأسیس چاپخانه سوربی در تبریز که دومین چاپخانه سوربی رو تأسیس کرد
بله.
و بعدها دیگه به فعالیت‌های فرهنگی پرداخت، از جمله در کتابخانه سلطنتی، ریاست اداره تألیفات وزارت معارف و آخرین پست او مدیریت کتابخانه مجلس بود و در چنین روزی در سال 1316 درگذشت
بله.
و در حرم حضرت فاطمه معصومه در قم دفن شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1326 که آیت الله کاشانی در اعلامیه‌ای که صادر کرد دولت اسرائیل رو در واقع به ضرر منافع مسلمین دونست و به اعلامیه سازمان ملل در تقسیم فلسطین به سه قسمت که در واقع یک بخش برای یهودیان و بخش دیگه برای اعراب و بخش بین المللی بود اعتراض کرد. در اعلامیه آیت الله کاشانی اومده بود که در واقع این که سازمان ملل اومده برای مهاجرین یهودی آلمانی و روسی و آمریکایی در واقع فلسطین رو به عنوان وطن اعلام کرده، این بر کدام منطق و قانون استواره و تشکیل دولت سهیونیستی در آتیه کانون مفاسد بزرگ برای مسلمین خاورمیانه و بلکه تمام دنیا خواهد بود
بله.
و زیان آن تنها متوجه اعراب فلسطین نمیگردد، علی حال بر تمام مسلمین عالم است، از هر طریقی که میشود از این ظلم فاحش جلوگیری نموده و رفع این مزاحمت را از مسلمین فلسطین بنماید. آیت الله کاشانی به غیر از این اعلامیه اعلامیه دیگه صادر
بله.
کرد و مردم رو به در واقع تظاهرات علیه تشکیل دولت اسرائیل دعوت کرده.
از شما خیلی متشکرم. فرصتمون تقریبا تمام هست جناب مختاری
اسماعیلی. من اینو خدمتتون میگم که آخرین مناسبت تاریخی هم مال مربوط به سال 1337 اجرای قانون ایجاد سد لار و لطیان هست.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همونطور که خیلی هاتون به درستی اشاره فرمودید، پاسخ پرسش امروز ما مقبره قابوس ابن وشمگیر یا همون گنبد قابوس بود. این برنامه با تلاش این افراد به شما تقدیم شد. نویسنده و تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری، هماهنگی فروزان امیدی، ارتباطات فاطمه غلامی و صدا بردار آسیه همتی. در پایان همچون لحظه آغاز، دمادم و همیشه آرزویم برایت این است، همواره سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.